بله، به میز جریان شناسی فرهنگی رسیدیم. آقای علی اکبر عبدالعلیزاده این میز رو هدایت میکنن. زمانگاران با سابقه مهمان امروزشون رو آقای محمد موسی اکبری است، راجبه و توافقات و اشتراکات فرهنگی ایران و افغانستان میخوان بحث بکنن. بحث جالبیه، دعوت میکنم این بخش رو هم ببینید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم به مخاطبان عزیز برنامه به میز فرهنگ. برنامه سیاست ایرانی خوش آمدید. همچنان که در جریان مسیر این بخش از برنامه سیاست ایرانی هستیم، در هر قسمت ما موضوعات فرهنگی که در واقع دوچار پیچش های سیاسی شده یا موضوعات سیاسی که دوچار مداخلات فرهنگی شده رو بررسی میکنیم و از قسمت قبل به بهانه حقابه ایران در هیرمند به اهمیت این در واقع بخش در ایجاد اختلاف افکنی و نفرت پراکنی توسط استعمار بین دو ملت در واقع همپا و همسان توجه کردیم و مباحث فرهنگی رو پیش بردیم. در قسمت قبل در خدمت آقای موسی اکبری بودیم، عکاس و گرافیست و فعال فرهنگی، که این فعال فرهنگی خودش یک داستان خیلی مفصلی داره، چون تمام قد در میدانه و تو موضوعات مختلف تلاش میکنه که این شناخت بین دو ملت گسترش پیدا کنه و قنا پیدا کنه و عمق پیدا کنه. در این قسمت هم در خدمت ایشون هستیم و بحث هفته گذشته رو ادامه میدیم. امیدوارم که برای مخاطبین جذاب و مفید باشه. این جذابیت امر مهمیه، یعنی خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، خب ما صحبت ما این بود که همیشه دشمن از این مسائل استفاده اعظمی را بردن
من.
و ما نه تنها هیچ استفاده نبردیم که همیشه ضرر دیدیم
من.
و خیلی هم موفق بودن. ببینین، من عرض کردم که یکی از چیزهایی که میتونه در این زمینه ارتباطات بسیار خوب را فراهم بکنه، لااقل اگر عام مردم نمیتونن، فرهنگی ها بتونن یک ارتباط فرهنگی را بین خودشان، نه تنها بین مهاجرین. من احساس میکنم که ارتباط بین کسانی که در خود افغانستان هستن یا حتی بیرون از افغانستان هستن، یک ارتباط به این شکلی برقرار شد. ببینید که برمیگرده به این که ما بتانیم خود رایزنای فرهنگی به نظر ما وظیفه بسیار مهم دارن و به نظر ما تا بال اگر به کس بر نخوره کمکاری شده در این زمینه.
من یک کمی تندتر میگم. ببین، اون چیزی که انجام شده در حد ترک فعله، یعنی خروجی که ما باید داشته باشیم مثلا یک به میلیونه. اینقدر که کوتاهی شده، اینقدر که بی‌توجهی، اینقدر که اهمیت این موضوع دیده نشده. نه تنها موضوع فرهنگ، اقتصادم در کشور همسایه جدی نیست. در کشور همسان، همپایه، همپیمان، یعنی شما بسیاری کشور همسایه تا شرق دور، یعنی شما کره، ژاپن، چین، اینا جهان ایرانی در شکل‌گیری این کشورها، در رونق این کشور قابل احساس، و ما متاسفانه روی این پایه‌ای که غرب حاضر خودسوزی کنه تا یک اپسیلون از این رو به دست بیاره، از این جایگاه به دست بیاره، ما از اون استفاده نمی‌کنیم.
ببینید، من در این قسمتی که شما فرض می‌دین مسئله اقتصادی، باز با وجودی که با مسائل اقتصادی خیلی آشنایی ندارم، ولی یک اون چیزایی که ما عملاً دیدیم در افغانستان، در ایران ما تا جایی که دیدیم مردم ایران علاقمند به ایستن که به اصطلاح لباس خارجی بله. حتی ما باز شاهدش بودیم چون افغانستانی های خود ما در اینجا در قسمت لااقل خیاطی و اینا بله. فعال هستن اینا برای این که جنس خوب معرفی بکنن مارک ترکیه یا مثلا یک جای دیگر ایرانی است ولی ما اون مارک ها رو میزنن. در افغانستان برعکس است. در افغانستان با وجود که فضای ورود کالاهای خارجی تقریبا آزاد است و باز است مخصوصا از چین، پاکستان و این کشورها و تا حدود از ایران، من نمیگم از ایران، خیلی
بخش از هند
هند از اینجا، ولی افغانستانی ها به لباس یا به مواد خوراکی یا هر چیز ایرانی بیشتر اعتماد دارن تا ای که مثلا چین و پاکستان و هند و اینا. اما متاسفانه هیچ کار در این زمینه نشده.
دوز حاضر بوز حاضره. یعنی شما نه تنها با افغانستان، ایرانی ها بازارهای پرشوق و ذوق کشور همسایه رو به راحتی از دست دادن و این تکرار شده در تاجیکستان، تکرار شده در ارمنستان، تکرار شده در آذربایجان، تکرار شده. بعد میگی که آقا چه ماجرا که ما یه باری آدم اشتباه کنه تو اقتصاد، مثلا دیگه بحث پول درآمد دیگه، تو اقتصاد آقا یه بار باید اشتباه کنیم، با تاجیکستان اشتباه کردیم دیگه، نباید با افغانستان هم تکرار کنیم. این که تکرار میشه مسئله است، یعنی یک کسی یه جایی داره آب و گلالود میکنه و ما رو دوباره به تکرار خطا میندازه. همچنان که من اینو نکته رو به عنوان در واقع این بحثی که برگردیم مخاطبینم یادآوری بشه که موضوعات به چه شکله، اینکه شما تو همین بحث حقابه هر بار شما معاهده بین دو کشور منعقد میشه باید رو به رفع مشکل و رو به حسن نیت اتفاق بیفته، اما هر معاهده که امضا شده سهم خاک ایران رو بخشیده، سرچشمه های هیرمند رو از دست داده بعد از هرات در چند مرحله و به درگیری های دیگه فیزیکی بله منتهی شده. یعنی قبلش اختلاف نظره، بعد میان یه معاهده می‌نویسن با پااندازی انگلیسی ها، دوباره این تبدیل میشه به اختلافات شدید و تهدید، تو مرحله بعدی میرسه به در واقع چوب و چماق کشی و درگیری های مسلحانه بین سیستانی ها و افغان ها سر موضوع آب و در نهایت سرزمین سیستان که سرزمین قله و در واقع تأمین خراج جنگ ها بوده به خوشسالی. کسی الان یه ایرانی باور نمیکنه از اینجا گندم صنعتی در میامده، باور نمیکنه که آسیاب هایی که در اون منطقه است، آسیاب هست که دنیا تجربه نشده انقدر که بازدهشون بالاست، تو آسیاب گندم تبدیلش به آرد. اینا اون موضوعاتیه که غفلت میشه. و کنار این حالا میخوام تو این برنامه این بحث بپردازیم که شاید تو برنامه بعدی هم به فراخور مستقلا می‌پردازیم. فقط از یه ناحیه استعمار حرکت نمی‌کنه و ادامه نداده. یعنی هیرمند یه مقطع اختلاف افغانیه، عدم امنیت، عدم تصویر امن از بین دو کشور یه محور تهدیده، تلاش برای حذف زبان فارسی از دیوان سالاری و به عنوان زبان رسمی افغانستان یه تلاش در واقع پیگیر و
بسیار شدید
بدون خستگی ناپذیر از ناحیه مستشارای در واقع غربی که چرا؟ چون پایلوتش تو انگلیس تو هندوستان انجام دادن و نفرت ایجاد کردن، عشق هندی ها رو با که زبان فارسی زبان دیوان سالاریشون رسمیشون بود و عاشق ایرانی ها بودن به خاطر ادبیات ایران، تبدیل کردن به نفرت و زبان انگلیسی جایگزینش کردن و زبان فارسی رو حذف کردن. یعنی اونها برخلاف ما که شکستامون رو دوباره تجربه میکنه، اونا موفقیتشون رو دوباره.
ببینید از این موضوع خود آب ایرمند تنها ایران صدمه ندیده
نه.
بلکه سیستانیای خود مردم افغانستان هم، چون اینا اون به اصطلاح دریاچه که هست
نه.
بخشی دریاچه مربوط خود افغانستان است، یک بخشش مربوط ایران میشه که تقریبا فکر میکنم یک چیز حدود 30% یا اینا مربوط ایران، بقیش باز مربوط افغانستان، که اون مردم خود افغانستان هم بیاب شدن در این زمینه. و مسئله ای که شما فرمودین واقعا مشکل اساسی سی، یعنی از بسیار مسائل پیش پای افتاده اینا استفاده های بسیار کلان را برده. شما موضوع اقتصاد فرمودین، من باز یک شاهد مثال خدمت شما عرض کنم. سال تقریبا 89 بود فکر کنم 89 ما در کابل خانه یکی از دوستا بودیم، بعد یک موضوع تعریف کرد، گفت که ما یک سوله از آمریکایی‌ها را که در اونجا می‌خواستن درست بکنن این به اصطلاح مسئولیتش گرفته بودن و سوله را درست کردن. گفت بعد کارشناس آمریکایی که آمد که تحویل بگیره کاره، گفت که نگاه کرد، گفت در یک جای لولای پی وی سی لولی آب، گفت لولی آب یک گوشش آمده بود بیرون و اینجا نوشته بود ایران، میدن ایران. گفت تا ایره دید به من گفت که تمام ایلوله ها را شما در میاری عوض میکنی. گفت ما نزدیک 150,000 دلار فقط خرچ خود ازی بود که بر علاوه که او 150,000 دلار و دوباره
برای اونا راه برده
بسیار براحتی
اجازه من نشانه ای از توسعه در ایران جایی.
خب اینا موارد است که من میگم متاسفانه ما اصلا بهش نپرداختیم، اصلا بهش نگاه نکردیم که چقدر اونا خصومت دارن و ما هم امرای اونا میشیم، به این خصومت ها دامن میزنیم
و یک کاری کردن که دو طرف معادله فتنه باشه. یعنی من یادم سالهای 85 بالاخره اون سرریز آب اومد رسید به دریاچه، این طوریش کردن که آب باشه ازش بیماری در بیاد، آب هم نباشه بیماری در بیاد. چجوری؟ فرماندار منطقه نمیدونم استاندار منطقه تصمیم گرفت که یه آبادانی ایجاد کنه، رفت ماهی قزلالا رو ریخت تو تخمش رو ریخت تو دریاچه، این ماهی ها یه مقداری بزرگ شدن بعد مردن چون مال اون زیستگاه نبودن، آب گندیده، دوباره بادی که اومد دوباره بیماری و مرض و گرفتاری، و وقتی هم آب نبود خوش سالم شد دوباره باد، نمک و گرفتاری و مریضی و بیماری. یعنی یه کاری میکنن از دو طرف، در ایران و در افغانستان، در ایران و در پاکستان، در ایران و ازبکستان، در ایران و تاجیکستان، تعارف نداریم، هر دو طرف مشاوره های غلط، تصمیم سازی های غلط، اون سیستمی که سالهاست روش سوارن همچنان دارن و دارن از بهره میبرن. و شما آب بیاد یه جور مکافات داره، آب نیاد یه جور مکافات داره، به هر جهت باعث در واقع صدمه و بیماری و گرفتاری. و اینکه شما اون پایه نفرت رو تو این درگیری ها آدم کشته شده، خانواده اونا نفرت ایجاد میشه نسبت به خانواده چند کیلومتر اونورتر یک قریه افغان بین ایران و سیستانی و افغانستانی، در حالی که این باید تبدیل بشه به یک همت عمومی، به یک شناخت کامل، به یک اتحاد یا بازگشت دو در واقع مردمی که یک ملت هستن و تبدیل شدنش به ملت. من همطور که تاریخ این هیرمند رو میخوندم واقعا شگفت آوره. یعنی شما سال 51 دوباره یک معاهده تنظیم شد که کلن سهم آب رو میبخشه و از سرریز سهمی برای ایران تعریف کرد، در حالی که مردم باید دقت کنند پیش از اون 50% از آب هیرمند که به خروجی ایران میرسید باید به ایران منتقل میشد، میرسه به هیچ از سرریز، اون سرریز هم قابل احسان نیست، حداقل تو اون تاریخ که اصلا قابل احسان نیست. امروز بر اساس عکس هوایی و بالاخره امکانات جدید میتونیم بگیم افغانستان داری اشتباه میکنی، سرریز ما رو باید بدی یا ندی، اما به هر حال بازم پای اختلاف وجود داره. بعد از گذشت نزدیک 200 سال و 166 سال جدی بعد از جدا شدن هرات، یعنی همچنان ما داریم 40 سال از این 166 سال متعلق به در واقع حاکمیت اسلامیه، اما این حل نشده. یه کسی باید بره بشینه، یه کسانی، یک اندیشکده‌ای که آقا تحلیل کنه، به مردم اطلاع رسانی کنه چرا این اتفاق داره تداوم پیدا میکنه، در حالی که باید به صورت دیپلماتیک، به صورت در واقع مشورت و حل اختلاف این موضوع برطرف شه. دیگه هم نیاز نداریم به مثلا میانجیگری انگلستان، اما همچنان ما آلوده اون تعهدیم، اون تعهد باید یک جایی به نتیجه جدید برسه. در زمان پهلوی 20 سال 15 سال پااندازی میکردن که یه تیکه از سرزمین ایران رو بدن، یه سهمی از ایران رو بدن، چطوره که ما تلاش نمیکنیم یا حداقل تلاشون به نتیجه نمیرسه که بعد از 40 سال موضوع رو حل بکنیم به نحوی که منطقی باشه، عادلانه باشه و تقویت کننده ارتباط باشه.
بله، به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. از شما خواهش میکنم که بعد از شنیدن نوای روح بخش اذان به ادامه برنامه توجه فرمایید.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو داریم. از شما دعوت میکنم که ادامه برنامه رو گوش کنید.
ببینید به نظر ما باز برمیگرده به این که ما هیچ وقت به خود ما اعتماد نداریم. یعنی سعی ما برای این است که باید یک کس از بیرون مخصوصا غربی ها، اونا هم کارشناسشان کارشناستر از ما هستن و همی که عادلتر از ما هستن، میخواین مسائل به خوبی و به اصطلاح به نفع دو ملت یا به یک شکل مسائل حل بکنه.
در حالی که تاریخ نشون بوده برعکس،
برعکس بوده تمام اینا،
نفرت رو بیشتر
و ما اینا رو هیچ وقت متاسفانه میگم درک نکردیم، نفهمیدیم این مسائل و به خود ما اعتماد نداشتیم. ما برمیگردم به این که ما ببینین فضای ای را به وجود باید بیاریم که گفتگو بین خود ما. ما یکی از چیزای دیگه که بسیار نگران و ناراحتش هستم ایست که چرا ما باید در رابطه با افغانستان که خب در لاقل در طول مدت 40 سالی که من خودم شاهد یک سری مسائل بودیم، خب کسانی که کارشناس امور افغانستان شدند، کسانی که به یک جای رسیدن و یک حتی در اون زمانی که کمونیستا بود اینا رفت آمدای در افغانستان داشتن، با قومیت‌های مختلف، با احزاب مختلف ارتباط داشتن، نشست داشتن و یک میشه گفت که یک کارشناس به تمام معنای افغانستانی شدن، اینا از مسائل سیاسی اجتماعی هر چیز دیگه افغانستان دور شدن و کسان دوباره میاین سر کار و در امور افغانستان به دوش میگیرن که هیچ شناخت از جغرافیای افغانستان ندارن، در حالی که ببینیم باز غرب در این قسمت بسیار موفق تر از ما هست.
راه برده برای
شما فکر بکنین در بحرانی ترین زمان به اسلام منطقه و افغانستان، سفیر افغانستان امریکا در افغانستان یک افغانستانی است. خب این چی رو میرسانه؟ اول اینکه یک اعتماد به یک افغانستانی میکنه و این آدم نه تنها در خود افغانستان که حتی در منطقه شناخت داره، چون مال این منطقه است. خب این میشه سفیر افغانستان و سیاست امریکا را در امور افغانستان جا مندازه، در حالی که ما در ایران نه تنها افغانستانی هیچ نقش در این قسمت نداره که هیچ، ایرانی هم که در امور افغانستان فعالیت داشتن، شناخت پیدا کردن، اینا هم از مسائل عصف میشه و یک تعداد آدم هایی که شناخت نسبت
دارن. آقا از این مشکلات ریشه داره دیگه، چون شما افغانی که مثلا یک هزاره تاجیک میاد تو ایران میره دانشگاه، اون چیزی که یاد میگیره اصول غربیه. ما همچنان آلوده ایم به این، یعنی ما نتونستیم دانشگاه همونو بر اساس علوم انسانی ایرانی تعریف بکنیم، بر اساس دانش ایرانی تعریف کنیم. اینا خطراتیه که متاسفانه زیر ساختاش هم ایجاد.
بازم به تایید حرف شما آیه دکتر محمد خزایی،
بله،
که از اساتید دانشگاهی
پژوهشگر
بله، پژوهشگر، بله، که اینا ما خب دوستی و رفاقت ما از سال 62 که من ایران آمدم به حوزه هنری آشنا شدم، خب با هم یک جای بودیم، تا به حال هم دوستی و رفاقت ما هست. اینا دوره دکترایشان انگلستان رفتن گرفتن با خانمشان یک جای، و اینا آمدن تحقیقشان روی آثار تاریخی غزنی آمدن شروع بکنن. بعد این چیزش که خودشان نقل میکنن، گفتن وقتی که ما آمدیم این موضوع رو انتخاب کردیم، استادی که راهنمای ما بود که خود از او کارشناس باز آسیا و اینا بود و مخصوصا در رابطه با غزنی، گفت مره به یک شکل میخواست بگه که اصلا واردی فضا نشو، حالا ما کار کردیم فلان اینا. گفت من اینجا برم این فکر آمد که چرا ما نباید اینه کار بکنیم، چرا غربیات روی موضوع کار بکنه، ما چرا شناخت نسبت به لااقل فرهنگ چیزی که مربوط خود ما میشه نداشته باشیم. خب این من تصورم ایست که اونا بسیار دقیقن. خب چرا یک ایرانی نسبت داره؟ اگر ایرانی نسبت به این موضوع تحقیق بکنه، یک خند آگاهی پیدا و با ریشه های خودش برمیگرده و از این ریشه ها باید دور شوه. وقتی که میای بررسی میکنین که خب مثلا فلان برج که در بلخ است با فلان برجی که در فرض میکنیم ایران است، اینو از نظر تاریخی از نظر معماری یک شکل است، امسان است، و این دلیلش چی بوده؟ چرا ما مثلا فرض میکنیم شما امو به اصطلاح من همیشه بحثم سر عزیز با دوستان میگم که چرا جغرافیای شاهنامه شناخته نشه در ایران؟ چی ترس و وحشت از این بوده تا به حال؟
اون کسی که با حساب و بررسی جغرافیای سرزمینیه شاهنامه رو از ایران خارج کرده، تو دانشگاه هم نمیذاره دکتر خزایی پایان نامه غزنین برداره، یعنی شوخی نداره، اون میدونه داره چیکار میکنه. ما دائما نشانیامون رو جابجا که الان گفتیم برق به خدا آدم بغضش میگیره، چون از توان، یعنی یک آگاهی که وجودم داره از توان اشتراک گذاریش خارجه، آدم فقط باید بغض کنه. شما بلخو چقدر ایرانی شنیده، هراتو چقدر میشناسه، آقا قلب ایران بوده، قلب که... جهان بینی نه ایرانی بودن، جهان بینی ایران اونجاست، اندیشه ایرانی اونجاست، یعنی سرزمین اندیشاش. ما ببین حکمای ما از خراسان بزرگه، اندیشمندان، شعرایی که تو حوزه عرفان ورود میکنن و این لایه‌های کائنات رو باز میکنن، متمرکز تو قالبشون، این که عرض میکنن قالبشون خراسان بزرگه. زبان فارسی اونجا متولد میشه که اگر شما آگاهی بدی، مثل کمربند ایمنی ماشین وقتی رسانه وارد شد، مثل باز کردن راه آمبولانس،
دقیقاً
ترافیکو باز کنیم آمبولانس رد شد، یک جانی در خطره. ببین مردم وقتی آگاهی نداشتن نمیکردن، وقتی مطلع شدن چقدر اهمیت داره و چرا و چگونه باید این کار انجام بدن، یعنی چجوری باید از این مسیر خارج بشن، راهش چیه، لاین دوم اهمیت بیشتر لاین اوله، اون باید راه بده اینا. یعنی یه چیزیه که مردم آگاهی داشته باشن اتفاق میفته.
خب من سالیان متمادی است که در ایران نمایشگاه ماندم، یعنی حتی دلیل ماندن ما در ایران یکی از دلیلش، یعنی خب خیلی از اقوام آمدن سختی های رو دیدن، با وجود که علی رغم میل باطنیشان اینا مجبور با مهاجرت دوم شدن رفتن اروپا، آمریکا، استرالیا، جای مختلف، و هنوزم گرچه که از نظر اقتصادی و زندگی مادی اینا به جای بسیار خوب رسیدن، ولی باز درونن راحت نیستن. خب
جدا افتادگی
احساس میکنن. بله خب ما نمایشگاه مختلف داشتیم در ایران، در فرض میکنیم اروپا، جای مختلف، و مجموعه را چاپ کردیم. آخرین مجموعه که من چاپ کردم بنام گل سر در سهاری شب. خب این مجموعه باز
چقدر یک... چشم نوازه، یعنی آدم چرا ما مطلع نیستیم؟ ببینید اونم میخواد مطلع باشه، اما جوری چیده شده که دسترسی به آگاهی نداره. خب حالا لطف خدا دوستان همکاری کردن از اداره کل نمایش تو اون سال کتاب در اختیار قرار گرفت، اما دریایی از کتاب اینجا وجود داره که اونجا تشنن براش. همینطور این نسبت برعکس هم هست، یعنی ما برتری نسبت به افغان و تاجیک و ازبک و ارمنستان و اینا نداریم. ما هم مثل اونا باید بشینیم کف فرش با هم دیگه، کسی رو صندلی نمیتونه بشینه نسبت به اون یکی. ما هیچ برتری نسبت به اون، فقط ما میتونیم محور باشیم به خاطر اینکه آزادی بیشتری داشتیم، استعمار رو تجربه نکردیم به معنای واقعی، نفوذ رو تجربه کردیم، خیلی متفاوته. حتی باور کن مردم ایران میشنون استعمار، تصوری از ذلت استعمار ندارن، از غم استعمار ندارن، یعنی شما یه دونش رو بشنون خون گریه میکنه.
من این چیزی رو که شما گفتین باز یک شاید مثال به شکل دیگهش با باورد شما، ما زمانی که دانشگاه درس میخونیم تهران گرافیک، زمان تحریم به تمام معنا 100% بود که